الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم در مقام اول راجع به احکامی است که در فقه بر موضوع استحبار شده است. در این مطلب چند مبحث وجود داره. بحث اول، آیا انجام سحر و عمل سحر حرام است یا حرام نیست؟ صاحب جواهر اینجا عبارتی دارن، می فرماین تعلیم و تعلم سحر برای عمل کردن و عمل سحر حرام است. بلا خلاف اجده فیه فی الجمله بین المسلمین فضلا عن غیره. حالا ما فعلا فقط به این قسمت کار داریم، تعلیم و تعلمش بذارید، ما بحث آخر داریم. الان بحث این است که آیا عمل و انجام سحر حرام شرعی است یا حرام نیست، و آیا بعدن مطلقا حرامه یا مستثنیات داره مثلا، که اینا رو باید یکی یکی بررسی کنیم. صاحب جواهر می‌فرماید بعد از این که عمل سحر حرام است، بل هو من الضروریات التي يدخل منكرها فی سبیل الکافرین، نه تنها عمل سحر حرام است بلکه حرمت سحر از ضروریات دین است. ضروری که منکرش فی سبیل الکافرین است، منکر این ضروری کافر است. لذا ما اینجا فعلا در نکته اول از بحث اول، قبل از این که ادله حرمت سحر رو یکی یک بررسی کنیم، ابتدا باید در این نکته این مطلب و توضیح بدیم که اون چی که گفته می شود در فقه که منکر ضروری کافر است، یعنی چه و به چه دلیل. خب این بحث مهمی است که در موارد مختلف این بحث کاربرد داره. منکر ضروری کافر است. این که حرمت سحر از ضروریات دین است، ضمن بحث ادله بر حرمت توضیحش میدیم، او رو اشاره میکنیم که آیا حرمت سحر از ضروریات دین اسلام است. سای جواهر میگه از ضروریات است. یکی از متأخرین حفظه الله در انوار الفقهاء میگه لیس به بعید که از ضروریات باشه. این رو بعدن توضیح میدیم، حالا ضروری است، ملاک ضروری چیه. الان در بحث اول، نکته اول، ما این بحث رو مطرح میکنیم که آیا منکر ضروری مطلقا کافر است یا مع خصوصیت و به چه دلیل. ما تو اوائل بحث حجم اشاره کردیم به این بحث، حالا الان هم قسمتی از اون مطالب رو که سالهای دور اشاره شده شاید مع اضافت عرض میکنیم. فقها که میگویند منکر ضروری کافر است، دو احتمال در تبیین این عنوان وجود داره. یک احتمال این است که گفته شود واجبات ضروریهی در دین اسلام داری و حرامهای ضروری، اگر کسی بداند که یه حکمی ضروری دین است، علم داره که حرمت ربا از ضروریات دین اسلام است، با این که علم دارد حرمت ربا ضروری دین اسلام است، میگه من قبول ندارم حرمت ربا رو، ربا حرام نیست. این گونه انکار ضروری یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش این است که این که من میدانم قرآن و نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ربا رو حرام کردم، من میگم قبول ندارم، ربا حرام نیست. این انکار ضروری برمیگرده به انکار قرآن و انکار رسالت رسول گرامی اسلام. یعنی که ان مدلول التزامیش اینه، نبی گرامی اسلام گفته حرامه، ولی معاذ الله دروغ گفته، پیدا حرام نیست. خب این گونه انکار ضروری که منکر علم داره که این از ضروریات دین است، حکم الهی اینه، انکارش میکنه، این مسلم کافره. کسی که حکم قرآن ما قاله النبی رو منکر بشود، این مسلم کافره. این یک قسم انکار ضروری است. حالت دوم این است که منکر ضروری نمیدونه این حکم ضروری دین است، یا شبهه‌ای برش پیدا شده که معلوم نیست این حکم دین باشه. در این حالت دوم وجوب یا حرمت ضروری رو که انکار میکنه بر نمیگرده به انکار رسالت، لشبهت حصلت لحظ، میگه آقا من نمیدونم. این جمله متواتری که شما از پیغمبر نقل میکنید دال بر این مطلب هست یا نه؟ من تردید دارم. یا حدیث و عهد بل اسلام است، تازه مسلمان شده، توجه به جوانب و احکام اسلام نداره، فکر میکنه جزء دین نیست. بحث این است که آیا انکار ضروری از قسم دوم که بر نمیگرده به انکار قرآن و انکار رسالت، آیا این منکر ضروری هم کافر است یا کافر نیست؟ و به عبارت اخرى، آیا انکار ضروری سبب مستقل است برای کفر چه برگرده به انکار رسالت، یا بر نگرده به انکار رسالت؟ همین که چیزی ضروری دین بود، یک کسی منکرش شد ولو لشبهت حصلت له، ولو به انکار رسالت پیغمبرم بر نگرده، آیا کافر میشه؟ انکار ضروری سبب مستقل للکفر یا نه؟ انکار ضروری عنوان مشیر به یه شیء آخر است. ضروری را اگه منکر شد، علم داره به این که این ضروری است، پیغمبر فرموده، قرآن فرموده است، انکار میکنه، برمیگرده به انکار رسالت. و من انکر رسالت رسول گرامی اسلام رو فهو کار کافر. چی؟ حالا اون شیء آخر التزام نداره. الان بحث اینه، اعتقاد نداره، میگه آقا حرام نیست، برای انجامم نمیده ولی میگه حرام نیست، میگه واجب نیست ولی انجام میده ولی میگه واجب نیست. عمل الان کاری نداریم به عمل، فعلا نفس این التزام به این که هل من الدین ام لیس من الدین، الان بحث اینه. دقت کنید اینجا دو تا نظریه است. از بعضی از کلمات فقها، از جمله ظاهر کلام مفتاح الکرامه و لعله استفاده بشود در بین متأخرین از بعضی از کلمات مرحوم آقای عراقی که می‌فرمایند انکار ضروری سبب مستقل برای کفر است، ولو به انکار رسالت هم بر نگرد، ولو به انکار نبوت هم بر نگرد، به انکار قرآن هم بر نگرد. لکن مشهور فقها ها قائلن انکار ضروری سبب مستقل برای کفر نیست، بلکه اگر انکار ضروری، بلکه بگید غیر ضروری، انکار یک حکم شرعی، اگه برگشت به انکار رسالت، مدلول التزامی داشت که انکار رسالت باشه، موجب کفره، و اگه این مدلول رو نداشت موجب کفر نیست. برای نظریه اول که انکار ضروری سبب مستقل است برای کفر، به روایاتی تمسک شده است. این روایات رو بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات دلالت میکنه بر این که انکار ضروری سبب مستقل برای کفر است یا دلالت نمیکنه. روایت اول، عنه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن السنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل یرتکب الکبیره فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذب کان عذابه کعذاب المشرکین ام له مدت و انقطاع. فقال عليه السلام من ارتکب الکبیرت یا من ارتکب کبیرت من الکبائر و زعم انها حلال و اخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشد العذاب و ان کان معترفا انه ذنب و مات علیه اخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه اهون من عذاب الاول. دو بحث در رابطه با این روایت وجود داره. بحث اول، بحث سندی، و دوم بحث دلالی. و عمده بحث سندی در این روایت نقل محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن است. لذا گفته شده است که این سند معتبر نیست و قابل اعتنا نیست، به یکی از این دو وجه. وجه اول که بعضی میگوید این است که در محمد بن عیسی بن عبید تعارض جارح و معدل است. میگن شیخ طوسی محمد ابن عیسی ابن عبید رو تضعیف کرده است. مرحوم نجاشی حکم به وساقت محمد ابن عیسی ابن عبید داره. تعارضا تساقطا. لذا محمد ابن عیسی ابن عبید دلیل بر وساقتش نداره. خصوصا بعضی اینجوری میگن شاید شیخ طوسی که اشاره کرده به ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید یه نکته‌ای بهش رسیده که به نجاشی نرسیده، لذایی تقویت میکنه جرح رو. مثلا علیه وجه اول اینه که محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه نیست، توثیق نداره، این تعارض جاره و معدله، لذا روایت معتبر نیست. احد تلامذه مدرسه نجف قدس الله روحه الزکیه، ایشون در مباحث حجشون در بحث کفارات محرمات احرام یه بحثی دارن که آیا در کفاره لكل ارتكاب كفارته، یا لکل احرام کفاره. محرم شده، مرد محرم زیر سایه نباید بره، حالا این زیر سایه میره، تو ماشین مسقف میشینه، سه چهار بارم بین راه فرض کنید از جحفه تا مکه از ماشین پیاده میشه، میره وضو میگیره، برمیگرده میاد داخل ماشین. لکل ارتکاب کفارتون، یعنی هر حرام یک کفاره داره. سه بار از ماشین پیاده شده، رفته سوار ماشین شده، سه تا کفاره باید بده. یا نه، لکل احرام کفارتون، یه احرام محرم رو مرتکب شده ولو ده بار یک کفاره داره. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه. اونجا میفرماید ممکن از یک روایتی که فی سنده محمد ابن عیسی ما استفاده کنیم لکل احرام کفارته. حدیث ابی علی راشد که فی سنده محمد ابن عیسی است. بعدیشون میفرماین ولکن الحدیث ضعیف لاحتمال کون المراد به محمد ابن عیسی العبیدی، وقد تکلمنا حول الرجل واخترنا انه غیر موثق. ایشون میفرماید در حدیث ابی علی راشد محمد ابن عیسی آمده، احتمالی که محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی ابن عبید باشه هست، و ما در جای خودش بحث کردیم محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه نیست. پس مطلق روایات محمد ابن عیسی ابن عبید طبق نگاه این محقق باید یه خط قرمز روش کشه. این یه نظر. وجه دوم در عدم اعتبار این سند که ذکر کردیم این است که گفته می شود ما محمد ابن عیسی ابن عبید وثاقتش برای ما ثابته. محمد ابن عیسی ابن عبید ثقتون. حالا اون حرف شیخ طوسی رو چیکار میکنن بعد میگیم و تصحیح ایشون رو چیکار میکنن. فقط میگم محمد ابن عیسی ابن عبید روایاتی که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه قابل اعتماد نیست، نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. طبق این نگاه دوم محمد ابن عیسی ابن عبید اگه از یونس نقل نکنه ثقتون، مشکلی نداره، ولی نقل محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس قابل اعتنا نیست. ولی دیگه معلومه، ولی اگه قرینه دیگری نقل کرده باشه به همون، اگه دیگری ثقه باشه وقت ما به همون اعتماد میکنیم، میگیم اینجا اینم درست گفته. مثلا چون فرض کنید یک کسی ثقه نباشه، هر آدم کاذبیم که همیشه که دروغ نمیگه که، لذا بله ممکنه یه قرائنی بر صدقش هم باشه. دقت کنید این نظر دوم رو جمعی از اعلام مثل مرحوم مجلسی، مرحوم مامغانی، و حضرت امام دارن. مکاسب محرمه حضرت امام رو ببینید، به یه مناسبت روایتی رو مطرح میکنن، فی سندهی محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس است. حضرت امام میفرمایند نحن ولم نقل بضعفه، ما قائل به ضعف محمد ابن عبید نیستیم، نمیگیم یه آدم ضعیفه هر جا نقل کرد، لکن العمل به روایاتی فی خصوص مورد الاستثناء مشکل، لکن در خصوص نقل محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس که حالا توسط ابن ولید استثناء شده از رجال نوادر الحکمه که توضیح میدیم، این مشکله. لذا کان محمد ابن عیسی عن یونس استند معتبر نیست. این روایت در محل نزاع ما در بحث این که منکر ضروری کافر مطلقا املا، خب سند رو خوندیم، عن محمد ابن عیسی عن یونس، لذا کان در مشی امام مرحوم مجلسی مرحوم مامغانی این سند معتبر نیست. عرض میکنیم که کل الوجهین برای عدم اعتبار این سند مخدوشه، لذا کما علیه جمع من المتأخرین، هم وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید ثابت است و هم نقل او از یونس مشکل ندارد. توضیح مطلب این است که از مرحوم ابن ولی استاد شیخ صدوق و عالم رجالی مکتب قم نقل شده است که ایشان فرمودند من به روایاتی که محمد ابن عیسی عن یونس داره متفردم عمل نمی کنم. اینجا باید یکی دو تا بررسی بشه. آیا تضعیف شیخ طوسی محمد ابن عیسی رو بر اساس این گفته ابن ولید است یا نه بر اساس این گفته نیست؟ ایشون خودشون تضعیف میکنن محمد ابن عیسی رو. ثانیاً علا فرض این که کلام شیخ طوسی تضعیف اون مبتنی بر این کلام ابن ولید باشه، آیا این کلام ابن ولید دلالت بر ضعف محمد ابن عیسی یا بر تردید نسبت به نقل او از یونس ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه و چه باید گفت. ما وارد میشیم مختصر توضیح رو اشاره میکنیم تا به نتیجه برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مشایخ الثقات بزرگان، نه مشایخ الثقات سگانه، محمد ابن یحیی العطار، ابن محبوب، علی ابن ابراهیم، اینها همه از این محمد ابن عیسی نقل کرده است. یکی هم نه گفتم غیر از اون خودم استدلال کردم. یه مشایخ الثقاتی که نزدیک 10 تا باشن اینها نقل کردن.
چه اکثر اجلا
اینها نقل کردن. خب این نمیتونه قرینه باشه بر اینکه اینها محمد ابن عیسی رو قبول داشتن.
نظیر شیخ دوسی
مختلی بر تصنیف ابن ولیده، درسته؟ تصنیف هم کرده،
تصنیف کرده،
بل تصنیف کرده،
بعضی از اعلام نجف قبول نمی کنه. میگن کی گفته؟ میگن کی گفته؟ کجا گفته؟
چون که تعلیل باشد معید باشد،
میگن بله شاد معید باشد. کی گفته تصنیف شیخ دوسی برق ابن ولیده؟ از کجا؟
ابو جعفر ابن باوی
چی؟
اصلا همینجا تیستانه علی ابن ابراهیم نکرد.
چرا نکرد؟ بله
همین رو باید علی ابن ابراهیم
بله میخوره، میخوره، طبقه میخوره. بله بله طبقه میخوره. اصلا برسیم دو اونم به تواتر در این روایات اینا اثبات کنن شهر از یه رواید میرسیم ببینیم چی جوریه و آیا حکم به کفر یک نفر این چی جوریه، این فقهی یا اعتقادیه. الان شما میرسید در بحث سحر یه رواید سکونی دارید یقتل، میتونیم بر طبقش عمل کنیم نمیتونیم بر طبقش عمل کنیم، این اعتقادیه یا فقهیه؟
جوابتون میشه قیل یذهب و مذهب القلات، قیل اینم میگه
ببینید کجای چیه
چه دوستی پایین همین استفاده ابو جعفر
بله 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 میرسیم. یاد بعضی تعابیر از یونسیون یعنی چی؟ بله او روایت که هنوز نخوندیم، او رو هنوز نخوندیم.
من سمکن سلام چون در اون موقع این که کسی مثل آنها باشه بعد از بوده بعد از فرمایی سهر
باشه
باشه باشه
باشه برسیم باشه خیلی خوب میرسیم. بعضی همی عربار گفتن هنوز که او روایت مطرح نکرد، اون روایت برسیم بعد ان شیخ من اصحاب القمیی ببینیم کوفیین ببینیم چجوریه. ببینیم میشه این رو علامت اعتماد گرفت، نمیشه علامت اعتماد گرفت. برسیم همونجا میرسیم بحث میکنیم. باشه بله ولی ناشی از جهل. خیلی حالا برسیم همینجا بحث رو که ببندیم روایات رو بررسی کنیم نتیجه روشن میشه. آیا در انکار ضروری یا غیر ضروری بدبحث میکنیم جحود عقد شده؟
بگیم
بلی جحود و جحود معنای ویژه داره.
مقدم
چیه ضروری مذهب؟ یعنی تقدم کسی ضروری مذهب رو منکر بشه خارج از مذهبه، کسی ضروری دین رو منکر بشه الا ولایت، در ولایت ضروری مذهب نیست.
یعنی ولایت اقرار کنه از اسلام خارج میشه؟
این کار اسمت
یعامل و معاملت المسلمین
نه یعامل و معاملت المسلمین ولی مسلمان نیست.
یعنی شما ولایت به شرط صحت عبادت، به شرط قبولی عبادت،
شرط قبول میدونیم ولی صحت چیز دیگر میگه. انکار کنه ولایت رو حقیقت اسلام رو نداره.
انکار اسمت مصادیه
اگر
رسالت به اقسامه
اسمت نبی اسمت نه سهمانشان نمیتونیم بگیم ولی اسمت نبی به تبلیغش میشه ضروری دین. کسی منکرش میشه کافر. نهایت اینا باید دیگه جای خودش دیگه
حالا
در توضیح اصطلاحات علوم غریبه فرمودید که علوم غریبه واقعیت داره. در توضیح عظیم مثالی که فرمودیم مرتاد هندی اورادی میآورد و مرداد رو میخونه و توهم میکنه که سنگ بلند میشه. اگر علوم غریبه واقعیت داره این مثالی که آوردیم از مرتاد هندی توهم میکنه.
ما که نمیگیم همه علوم غریبه واقعیت داره. ما که نمیگیم همه که خدا خیرت بده. کسی هم که ادعایی نمی کنه. ما میخواییم بگیم فی الجمله بعضی از علوم غریبه ممکن است که تصرفی در کونم باشه. مثلا اون که تصویر جن داره ممکنه جن مسخرش بیاد یه پولی بردار تو جیب یکی بذاره بعد او بگه برو نگاه پولت زد بردار.
علوم غریبه فی الجمله باقیه
معلومه که خیرت بده فی الجمله که واقعیت
چیه؟
الان برسید ببینیم مثلا حالا بله خوب دقت کن غیر از این مطلب دیگری
هست.
از کجا برداشت از او باشه؟ اینه چیزی که صاحب قفسات میگه که از پدرش هم داره این رو همین نکته رو بالخصوص میگه از کجا تضعیف شیخ طوسی بر اساس این به چه دل
بالاخره
قلب سینه واسه عبارت ها رو ببینید
جواب میده عبارت ها رو ببینید کلمات شیخ و نجاشی میفهمید سیاق سیاق تعلیله وقتی میگه ضعیف اون استثناء ابو جعفر بن معاذ فی رجاء نماذج
یا خاطر تام قلوب بوده یا خاطر این
تو قیل
نقل میکنه
چون
یه
خوشا قبول
داشت میرسیم بیوی و قیل انه چی از هبو مذهب الغلات هم میشارم
درشید مثلا بعضی میگن که این استثنای نوادر الحکمه این به خاطر این نیست که مثلا جناب ابن ولید اون رو ضعیف میدونسته بعد این افراد رو استثنا کرده بلکه به خاطر قرائن حالیه که داشته بوده و احادیثی که اینها نقل میکنن اینها مورد اعتماد نیست و ضعف خود اون شخصه. شما این چقدر
بحث کردیم راجع به استثناء بحث کردیم راجع به استثناء هم بحث کردیم یک جا اینجا هم دیگه خیلی به تفصیل وارد نمیشیم. نه یشیر این که استثناء فل جمله اشاره به ضعف اشخاص شکی نیست و این که قدما هم همین رو فهمیدن شکی نیست و شاهد علی نجاشی میگه محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن ولید استثناء کرده اصحاب ما میگن یعنی چی برای چی کار کرده و على ظاهر العدالت و الوساقه من عبار حالا میگیم باز برمه
در تعریف سه این که در خیال هست این رو کنان قید اساسی مطلب
ما قدر متیقنه ببینید ما اصلا دیگه معنا نکردیم ما این قدر متیقنه
من در بعد اون
رو بله بله به نظر من لذا اگر یک کسی رو گرفتن باشه پیشوا کنید قدم متیقن همین یک کسی رو گرفتن میگه آقا من با جادو نبوده من تصویر جن دارم و جن به من گفت اینجوریه. خب اگر ما جاش بحث کنیم تصویر جن لیس من السحره یا نمیدونیم من السحره املا و احتمال بده قاضی که واقعا این از باب تصویر جن باشه، میتونه حکم به سحر کنه و وجوب قتل او ابدا. نتیجه همین میشدیم. اگه قبول کنیم از ساحر و یقتل به ضربت واحده یقتل، در جایی که قاضی شک داره الهازا سحر و نملا، نمیتونه حکم به قتل.
ملاکی
ضروری
دین چیه؟ اجماعی باشه؟
میرسیم. حالا اونم زیر همین روایاتی که ادله قرآنی و روایی که بر حرمت سحر میگیم، ملاک ضروری هم اشاره میده.
کبیره هم
بحث میکنیم. اصلا این ملاک اگر باشه فرق نداره، هر چی باشه، صغیره هم باشه، اگه یک مستحب بیرم که میداند مستحب است منکر بشه، میداند پیغمبر فرموده این رو میداند، جحود کنه همین رو، بگه من قبول ندارم، اینم منجر به انکار رسالت، اینم کفر، فرق نداره. او نه ضروری میخواد حجاب رو بگه، هر چی شما بالاخره حدث عنه بلا حرج. بله موضوع روزم منطبق کنید. حالا اونا شما رو اعدام نکنن فعلا، دارم میتازن. حالا
قول مشهور که حتی ضروری دین نباشه این کارش میکنه و بازگشتی به قول پیغمبر باشه، اینا در کلامات علما
میریم میگیم. حالا بعضی به مناسبت های میگیم. ببینید نه 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 فرقی نداره، ادله اقامه شده رو میاریم ما، نه اتفاقا تصریح هم میکنن. شما در بحث مثلا طهارت و نجاست بعضی اونجا بحث میکنن که آیا منکر ضروری نجس و نملا، اونجا بحث میکنن. بعضی ها به مناسبت جای دیگه بحث میکنن. ما یک فرازی از این بحث رو در اول حج بحث کردیم مثلا، ولی اینجام دیدم لازمه این بحث بالاخره یک ثمرات پیرامونی داره، لازمه بحث بشه. به این مناسبت صاحب جواهر میگه منکره فی سبیل الکافرین. ببینیم چی
بحث در حدود بحث مگر داتری
چرا جاهای مختلف مناسبتهای مختلف یا آقایون بحث میکنه. نه بحث میکنیم ببینیم آیا ادله اون روایات اینا رو میگیم دیگه، اینا رو کاملا با جزئیاتش میاد. آیا تعلیم و سحر مطلقا حرامه؟ وقت اینجا بحث میکنیم. ممکنه یک عارضه ثانویه‌ای بیاد باعث بشه تعلیم سحرم جایز باشه، بلکه واجب باشه. آیا ابطال و سحر از این موارده و دلیل داریم که تعلم و سحر لأجل ابطالهی درسته یا نه؟ اشاره به آیه کریمه میکنیم، اشاره به روایات میکنیم، او در ادیان سابقه بوده، چطور در این دین اینا رو میگیم دیگه بس. ان شاء الله. خیلی چی؟ بله 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 ما قبول داریم.
بله
بله میرسیم. حالا در بین احکام بحث میکنیم، یک فصل کوچکم در همین احکام باز میکنیم که حالا در موضوع سحر نمیتونیم ثابت کنیم ضرر عقد شده، آیا در حکم سحر ضرر عقد شده که بعضی میگن یا نه، اینو میگیم چه آیه رو بحث میکنیم. بله یا
شما شما گفتید که این ظهور در خدمت شما تضعیف سندی و شرط داره، پس چرا برداشت نمی کنم مثلا میگن جارو و معدل تعارض کنه، همین استثناء ابن ولید؟
خب
شما میگید این فقها هم همین فرق کرده که این تضعیفش رفت شرط نه اصلا دیگه روایاتی که ازشون میگیریم.
خب
ابن ولی یه جا رو تضعیف کرد، چه استثناء کرد داره بر تضعیف یه شخص، یه جا هم مثلا راشی توصیف کرد. شما چرا میگید این مثلا تعارض جارو؟
خب چرا اونم میگیم. اگه کسی مستثنیات ابن ولید، مستثنیات ابن ولید دو پهلو داره، دو تا مدلول، نه بعضی قبول میکنن، جمعی قبول میکنن، نسبت به تضعیف جمعی قبول میکنن، بس کردیم کاملا قبول میکنن، میگن هازا من مستسیان ابن ولید رضا معتبر نیست، بعضی کاملا قبولش میکنن.
شما چی شما میگید؟
ما نه این رو حالا ما در خصوص این مورد که اصلا بحث میکنیم، میگیم حرف ابن ولید رو قبول نداریم، ممکنه کسی بگه حتی دلالت بر این معنا نمیکنه، ولی یه اشاره میکنیم ان شاء الله. باش میکنم.